الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات دائمة على أهدائه أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحث در این شد که دیروز خلاصه از اقوال و احتمالات رو در باب استصحاب عرض کردیم، البته بعضی مطالب هم سابق گفتیم که باز دیروز بیادم نیامده. این جمله این که در باب استصحاب نکته فنیش این باشه که حیثیاتی که در لسان موضوع اخذ شدن حیثیات تعلیلیه اصلا نه تقییدیه، و نکته حجت استصحاب هم اینه. اینا گذشتیه چون مطلب طولانی شد، انواع و انها احتمالات مطرح شد و طبعا طبق همین احتمالات هم مسئله حجیت و کیفیت و حدود حجیت و نحوه حجیت فرق میکنه، تقریبش به اصطلاح عوض میشه. خلاصه بحث رو عرض میکنم که در باب استصحاب از صحبت‌های به اصطلاح تحلیل به اصطلاح علمی، اون مسئله اینکه حدوث احتیاجی به بقا در مرحله بقا مؤثر نمیخواد میشه تحلیل علمی، یعنی همون فیزیک و شیمی و اینجور چیزا مطرح کرد و میشه تحلیل فلسفی داد یا کلامی. از اونجا شروع میشه تا عقل، اصطلاح عقل که حالا ممکنه مرادشون از عقل نظری باشه، به همین معنا عقل عملی باشه که در سلوک زندگی ما اگر استصحاب نکنیم وضع زندگی به هم میخوره، انسان باید مرتب اطلاع گیری بکنه، تا مسئله سیره و عقلا، حالا تا مسئله لسان شرع و لسان ادله که حیثیت تعلیلی باشه و تقییدی نباشه، تا مسئله عرف عام، تا اون مسئله که ما عرض کردیم یک نوع ابداع نفسه، تا مسئله کسانی که اون رو یک نوع غریزه گرفتن و یک نوع سلوک عملی در زندگی بر اساس غریزه، یا اصطلاح دیگه میشه اسمشه ضمیر ناآگاه. یه عرض عریضی در تصویر استصحاب میشه مطرح کرد و جامع تقریبا همه اینها، البته همشون نه، اونی که اخذ به حالت سابقه بشه، حالا به هر نحوی که شد، البته در عدهشون مثل این که تفسیر کردن علی یقین لا یزول به شک، من نفی وسواس و اینها دیگه حالت سابقه نیست، در همش تصویر حالت سابقه نیست، اما خب در معظمش هست. این راجع به این، و طبعا در مقابل تمام این تفسیرها و احتمالات و اقوال، خب کسانی هم هستن که به هیچ نحو استصحاب حجت نمیدونن حتی در موضوعات خارجی، یا خب عده زیادی در احکام استصحاب رو به هیچ نحوش، چه بقاء مجعول، چه جعل، چه عدم جعل، چه عدم نسخ، تمام انهایی که در استصحاب بر میگرده به احکام حجت نمیدونن. و عرض کردیم حتی از مثل مالک هم نقل شده که اگر وضو داشت، که طبیعتا یه حالتی برش پیدا میشه که شکه در وضو میکنه، یا خوابه یا غیر ذلک، گفته باید وضو بگیر، برای نماز باید وضو بگیر، به اون وضوی سابق اکتفا نکن. و توضیحاتش هم گذشت که روایتی رو که اینها نقل کردن، چون یک حدیث بیشتر نیست، حالا به تعبیرات مختلف، اون حدیث هم موردش در اثناء نمازه، که اگه کسی در اثناء نماز شک کرد لا ینصرف حتی یسمع صوت، و لزام بعضیشون فقط به همون مورد روایت عمل کردن. تازه عرض کردیم بعضیشون هم احتمال دارن که اصلا روایت، یعنی نقل شده در زیل روایت، یا نه مراد نفی وسواسه، یعنی اگر در اثناء نماز حالتی پیدا شد وسواس رو کنار بذار و نماز ادامه بده. علی حال در مقابل تمام این اقوال قول به عدم حجت استصحاب هست، اینطور نیست که اون طرف هم نباشه، به هیچ وجه استصحاب رو حجت نمیدونه. وجهش هم با همین احتمالاتی که ما گفتیم کاملا روشن میشه، مثلا میگن حدوث علت بقا رو قبول نمی کنن، بقا خودش علت میخواد، زن علم به حدوث زن بقا تلازمش قبول نمی کنن، علا تقدیر قبول هم زن پیشون حجت نیست و الی آخری. استقرا کردیم جواب میدن این استقرا حجت نیست و علا تقدیر این که ثابت هم بشه زن حجت نیست. استدلال کردن به این که حیثیت تعلیلی است، جواب دادن که حیثیت تقلیلی است. فرض کنید استدلال شده همین طریقی که ما گفتیم ابداع نفس قبول نمی کنن، ابداع نفس به درد اعتبارات عقلایی نمی خوره و اصولا ابداع نفس ارزش نداره و معنی نیست شارع امضا و الی آخری. یعنی شما اون چی که وجوه برای استصحاب ما در خلال بحث اشاره کردیم تمام قابل مناقشه است و برای همین هم خب دیم قائل هستن که استصحاب به هیچ نحوی از انها حجیت نداره و عده‌ای هم در خود ما مثل شیعه که قبول کردن در موضوعات به خاطر تعبد، به خاطر روایات ولا در موضوعات هم طبق قاعده قبول نمی‌کرد. پس نکته بحث استصحاب فکر می‌کنم تقریبا تا حدی روشن شد و اینکه چه جور تصمیم گیری بشه، کدومی که قبول کنیم کدومی که قبول نکنیم و در نتیجه تفصیل چه قائل بشیم، در کدوم قسمش حجت هست نیست، اینا از همه این مسائلی که گفتیم انشاءالله در میاد. مبحث دومی رو که مرحوم ناینی مطرح فرمودن و خب از زمان شیخ و اینها هم مطرح شده، البته در چند تا بحث مطرح شده، این که آیا استصحاب جزء مسائل اصولی هست یا نه. خب دو تا احتمال رئیسی در مسئله هست، یکی این که جزء مباحث اصول باشه، یکی این که جزء به اصطلاح که بعدها پیدا شده جزء قواعد فقهیه باشه، مثل قاعده لا ضرر لا حرج، مثل قاعده مثلا عرض کنم که تجاوز فراغ، یکی هم مسئله استصحاب باشه. بله، و اون این که اگر شک کردیم به حالت سابقه، مثل قاعده فراغ و تجاوز به حالت سابقه عکس بود، در مقابل هم اون رو عده از مسائل اصول دونستم که ظاهر شیخ. من سابقا هم عرض کردم تو اول بحث حجت خبر واحدم شیخ قدس الله نفسه این مسئله رو مطرح کرد و عده از آقایونی که بعد از شیخ آمدن چند بار این مسئله مطرح شده که مثلا مسئله قدر جز مسائل اصول هست یا نه، مسئله خبر واحد هست یا نه، مسئله استصحاب و غیر از اون تعریفی که در اول اصول میکنن، ظاهرا چون فاصله زمانی زیاد شده هی تکرار میکنه. علی ای حال یک مناسبتی هم وارد بحث مسئله به اصطلاح استصحاب از مسائل اصول و آیا هست یا نیست، اصلا ضابطه مسئله اصولی چیه، عرض کردیم مرحوم آقای آمیز آشادی تهرانی مقدار مثلا او همون عوارض ذاتی و موضوع کل علمه، عوارض ذاتی باز بحث کردن که مراد از عوارض ذاتیش باز بحث به اونجا هم توسعه داده. از کم خب این بحث ها رو تکرار کردن که به نظر ما خیلی فایده اونجوری نداره و به جای درستی هم نمیرسه. عرض کنم که به ذهن ما میاد که اولا در اون مبحث که به اصلا موضوع کل علم ما یبحث و فی امر، خب حرف درسته، عوارض ذاتی، حالا تقسیم عوارض ذاتی هم مبنای قدما و متأخرین و مبنایی که بعدها عده قبول کردن، ظاهرا همین مبنای متأخر شد اقرب به اعتبار باشه، ارزش به نظر ما خیلی علمی نداره به خاطر مشکلات فنی که داره. به هر حال لکن عرض کردیم اولا علوم به دو قسم اساسی علوم حقیقی مثل طب و فیزیک و شیمی تقسیم میشه، علوم اعتباری مثل همین فقه و اصول و حقوق و نحو و صرف و اینجور چیزا، و اون تعریف ما یبحث فی عوارض ذاتیه در این علوم اعتباری اصلا تصویر نداره، اینجا نداره، لذا گاهی گفتن به منزله عوارض ذاتی نحو مثلا صرف اینا عوارض ذاتی نداره. عرض کنم که رفع و نصب اینا جزء عوارض ذاتی نیست. مضافاً به این که عرض شد که ظاهراً بعید نیست که در علوم اعتباری حساب رو روی اهداف ببریم نه روی موضوعات، و این که موضوع علم رابطه‌ای با خود مسائل علم هم نداره خب خلاف ظاهره، باید رابطه داشته باشه. این دیگه من موجز میگم که خلاصه ایم، لکن بعید نیست بر فرض این مطلب فی نفسه در اوائل فرض این زمان همون یونانی ها که مطرح کردن مطلب درستی بوده، لکن بعدها که علوم تدوین شدن از این قواعد معلوم نیست خیلی پیروی کرده باشن، یعنی دقیقاً هر مسئله ای رو طبق همین ضوابط که عوارض ذاتی باشه تو اون علم آورده باشن. و ظاهراً معیار تقسیم بندی علوم این که این مسئله در این علم بیشتر جنبه عقلایی پیدا کرده نه جنبه این عقلی که آن نوشتن، اون جنبه عقلایی عرض کردم، در جنبه عقلایی اون جنبه عقلی مراعات میشه، لیکن تسامحاتی هم توش میشه به خاطر گذشت زمان. لذا بخوایم دقیق بیایم مثلا علم طب رو بگیم مایه و حسفی هن عوارض ذاتیه، اون وقت مثلا عوارض بدن رو که موضوع علم طب و عوارض ذاتی و عوارض غریب رو جدا بکنیم و بعد بگیم این جزء عوارض ذاتی است. این بحث با اون چه که الان به نام طب تدریس میشه بحث میشه نمیسازه، خیلی انسجام نداره. و مضافاً به این که این مطلب در علوم اعتباری مثل اصول و نحو و صرف این موضوع اینایی که ما داریم بیج نحوی ارتباط نداره و استرتیز نداره، لذا باید دنبال اهداف و اغراض رفت. اونی که به ذهن میاد اینه، همینطور که مرحوم آقای آزیا هم فرمودن، اما چه آقای بوجنودی رحمت الله علیه چند دفعه گفت فرمودن این مطلب رو من گفتم، تو کتابش هم نوشتن، توی مقالات آزیا هم آمده، ایشون فرمودن استاد از من گرفتن. به هر حال حق با این مطلب در این علوم دنباله و مراد از علم اصول که عرض کردیم از قرن دوم تدریجا از فقه جدا شد، مباحثی بود که باید تنقیح میشد چون تاثیرگذار در عکس ابواب زیادی از فقه بود. لازم اگر در یک باب تاثیرگذار بود این رو نمی آوردن، پس که اساس و طهاره در شبهات حکمی غرضه، خب این تاثیرگذار چون بحث اصولی هم هست، لکن چون تأثیرش کمه فقط تو باب طهارته متعرض نشده. اگر معیار این باشه به جای این بحثای طولانی که آقایون فرمودن بذاریم کنار، خب قطعا استصحاب از جزء مسائل اصول دیگه نمیشه در شبهه کرد، چون تأثیرگذاریش در فقه چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، مثلا در موضوعی که فراوان خیلی تأثیرگذار انصافا تأثیر بسیار بزرگیه. بله ممکن است بگین لازره هم تأثیر گذاره، خیلی خب لازره هم تو اصول دیگه، حالا چرا لازره رو نیاوردن استصحاب آوردن؟ حالا دیگه این برمیگرده به تدوین. البته عرض کردم از زمان شیخ به بعد، چون شیخ به مناسبتی در بحث اشتغال تو خوندیم، ما هم خوندیم، تعرض به لازره کردن، عملا هم لازره تو اصول وارد شده، عملا هم قاعده فراغ و تجاوز تو اصول وارد، تو آخر بحث استصحاب مرحوم شیخ قاعده ید قاعده قرعه قاعده به اصطلاح اساط عدم تذکیر توی یکی از تنبیهات بالاخره واردش کردن. حالا این تاثیرگذار هست توی جانب فقهی هم، یعنی توی جانب شبهات حکمی هم تاثیرگذار اگه درست باشه. الان این کیف ماکان اون چی که میشه الان در اینجا گفت این است که اگر ما معیار رو اولا در علوم اعتباری مثلی اصلا بحث نکنیم، عوارض ذاتی و ماتی اصلا بحث نکنیم، تابع اهداف باشه، هدف چاره تأثیرگذار باشه در فقه برای فقیه در موارد زیاد و ابواب مختلف، نه در یک باب واحد مثل طهاره، یا مثلا الحدود تدرع به شبهات در باب مثلا حدود و اون موارد، نه اون تأثیرش در یک مورد اون تأثیرگذار نیست. اما مثل استصحاب مثل لازرر این جدا تأثیر گذار. حالا میگم شبهه شاید بکنید چرا پس چرا لازره تو خود اصول نکرده وادرش به یک مناسبتی در تنبیهات اشتغال در اصول فعلی ما، خب این اشکال دیگه، اینه که از مشکلاتی کاره. در کتب قدیم اصول اهل سنت در خیلی هاشون که من دیدم استصحاب رو در آخر ابواب بعد از اشتغال تقلید ما قیل انه من الادله و اینکه آیا هست یا نه استصحاب اونجا آورده، اصلا مثل این ترتیب و اصول عملی که ما الان داریم به این ترتیبی که ما داریم باز اینها نیاورده. الان کیف ماکان اون چه که به ذهن ما میاد اگر این معیار بندیار قبول بکنیم اون حرفایی که گفته شده، حالا بگیم اونها شاید فی نفسه در یک جلگی درست بود، استصحاب جز ابحاث اصوله، حالا کجا بیاریمش؟ اصحاب ما تو بحث اصول عملیه، چون اصول عملیه رو جدا کردم اونجا آوردم، به نظر من این کاری که متأخرین اصحاب ما کردن فنی تر باشه تا اون کاری که اهل سنت کردن. خب حالا چرا عده از اصول دیگر قواعد فقهی دیگر نیورده؟ خیلی خب بیارن، حالا خیلی بحث نکنیم، مثل لازره هم به خاطر اینکه آثار فراوانی در فقه داره به یک معنایی اون رو هم بیارن. مضافاً این که معیار در مسئله اصولی حال یک فقیه و حال یک اصولی نیست، مثلا میگه من عقیدم این نیست پس این جزء اصول نیست، نه، مراد اون چیست که در زمینه علمی بین علمای اصول مطرح بوده، حالا من به او اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم این برای اصولی بودن کافیه. این خلاصه بحث به نظر ما خیلی روشن است که استصحاب جزء ابحاث اصول دین قائد، لکن چون علمای قبلی ذهنشون اون مطالب دیگه بود مثل مرحوم آقای نائینی و دیگران، اینا دنبال این بحث افتادن که معیار قاعده اصولی چیه، مسئله اصولی چیه. عرض کنم که گفتیم یک رأیش همینی که در عده از عبارات آمده بحث اصولی گرفتن. حالا عرض کردم اینا مفروغان انگه، چون تو اصول شیعه بحث دارین مثلا در اصول اهل سنت اون تعدیق اصول شده به عنوان احتمالا من دلیل. حالا به هر حال و عده‌ای هم به نظر مرحوم آقای تهرانی آشناد شهادی ظاهر عبارش تمایل داره که از قواعد فقهیه باشه، استصحاب جز قواعد فقهیه باشه. مرحوم نائینی هم تفصیل قائل شده اگر استصحاب در شبهات حکمیه بگیریم از اصول، اگر در شبهات موضوعیه بگیریم از قواعد فقهیه است. راجع به قواعد فقهیه هم خودش احتیاج به بحث داره. حالا عرض کردیم ما سابقا این کلمه قواعد فقهیه رو ما داریم از قرن هشتم شهید ثانی اول قدس الله سره، و اهل سنت غالبا به عنوان اشباه و نظائر دارن همین مباحث ما رو به عنوان ال اشباه با اصول فرقش گذاشتن، اصول رو جداگانه کردن، اینها که اشباه و نظائره جداگانه کردن. فرض کنه ده زیادی از مسائلی که مربوط بود به ولایت فقیه نه تو فقه آوردن نه تو اصول، غالبا کتاب های جداگانه مثل اله احکام سلطانیه اونا رو جداگانه برای خودش ذکر کرد. علاوه این کیف ماکان ما در علمای ما اولین جایی که داریم که قاعده فقهیه رو مرتبا جدا کرده مرحوم شهید اوله، بعد فاصل مقزاد نزد القواعد فقهیه تا یه حد زیادی، چون مرحوم شهید ثانی قاطی کرده، مرحوم شهید ثانی در تمحیه القواعد که قواعد اصولی با قواعد ادبی و نحوی داره، بعدم که بین اصحاب ما خیلی رواج پیدا کرد کتاب های زیادی قواعد و قنایم و اخیرم که کتاب های فراوانی به نام قواعد فقهیه. مرحوم نائینی یک ضابطه ای رو گذاشتن و خب شاگردای ایشون هم طبق ضابطه، چون مصباح مرحوم آقای خویی در اینجا اون تعبیر رو دقیقا نیاورده، جای دیگه هم داره باز هم تعبیر دقیق نیست، احتمالا شاید ایشون به ذهن مبارکشون مطلب دیگری بوده، لذا گفتیم از خود عبارت نائینی. مرحوم نائینی فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی رو در این میدونن. مسئله اصولی، اولا مسئله فقهی مسئله است که یک حکم رو که عنوان کلی بره، مثل الخمر و نجسون، الخمر و لایزوبه، این میشه مسئله فقهی. مسئله اصولی مسئله است که نتیجهش خوب دقت بفهمید، تقع و کبرا، چون این تعبیر به این دقت که میگم در عبارت آقای خویی نیست، چند دفعه هم تکرار کرده، این اضافه بر این که عبارت نائینی در اینجا هم ظاهرش اینطوره، بازم دقیق دقیق نگفته عبارت، لکن ظاهرا مراد ایشان تقریبا همینه. حالا یک نکته کوچیک، مسئله اصولیه کل مسئله تقع و نتیجه سوها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، این تعبیر نائینی، کل مسئله تقع و نتیجه سوها کبرا قیاس استنتاج یا استنباط، حالا استنباط استنتاج شده در امور متأثره باشه، استنباط حکم شرعی فرعی کلی، این اصطلاح مرحوم نائینی، چون میگم در عبارت مرحوم استاد واضح نیامده، واضح به نظرم اضافه بر این که از آقای مرحوم آقای بجنودی شنیده، به نظرم توی قواعد توی منتهی اصول مرحوم آقای بجنودی هم همینطور آمده، حالا خیلی بحث شما منتهی هم نگیدم نسبت نمیده. اما قاعده فقهی کل مسئله تکون و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، دوتایشون مثل همه، اون یکی آخرش کلیست این یکی آخرش جزئیست. مثلا لا ضرر میگه الان این وضو برای من ضرریه، پس لا ضرر و لا ضرر، پس این وضو نگیرم، این حکم شرعی فرعی جزئی، این میشه قاعده فقهی. اگر حکم شرعی فرعی کلی بود مثل همین استصحاب یا مثل خبر واحد، این میشه مسئله اصولی. پس مسئله اصولی در حقیقت در تعریف ناینی فرقش با قاعده فقهی اینه. عبارت آی خوی اینه که مسئله اصولی اون است که استنباط بر اون متوقف باشه در قیاس استنباط بدون ذم مقدمه اخرى. ظاهرن عبارت ایشان این طوریه. این به این معنا مرحوم ناینی هم اشاره بهش داره، از اینجوری نه اما اشاره نه. مرحوم ناینی میفرمه فرق بین علم و اصول و چیزهای دیگری که استنباط بر اونها متوقفه در همینه، چون اونایی که استنباط درش متوقفه و اصول نیستن در صغرا تأثیر گذارن نه در کبرا. مثلا میگه خبر ثقه حجته، وقتی در رجال میگه فلانی ثقه است، این در صغرا تأثیر گذاره. روشن شد فرق بین؟ یعنی شما میگید علم رجال هم استنباط درش متوقفه دیگه، فرق بین علم رجال با اصول در چیه؟ نتیجه مسئله اصولی در کبرا قرار میگیره، اون علوم دیگه صغرا قرار میگیرن. مثلا میگه این راوی ثقه است، این خبر ثقه است، این در صغرا قرار میگیره. این خلاصه نظر مبارک ایشان. لذا خوب دقت کنید، چند دفعه من عرض کردم، حالا یواش یواش اگه خودتون برسین یا ببین، مثلا اگر شما کار رو انجام بدین که فرض کنید میخواد بریم فلان جا برای این که مثلا یک عمل واجبی انجام بدین، این مقدمه واجب، یا خدای نکرده کسی میخواد بره یک جایی برای اینکه عمل حرام انجام بده، مقدمه حرام، بناشون اینه که مقدمه واجب مقدمه حرام جزو مسائل اصولیه. اما اگر عمل شما مقدمه و در طول ایقاع عمل حرام از دیگری قرار گرفت، اسمش روشن اعانه بر اسم، حرمت الاعانت علی اسم، حرمت الاعانت علی اسم جزو قواعد فقهیه گرفتن، با اینکه ظاهرا یکی حالا یک مقدمه فعل خود آدمه که مقدمه فعل دیگری است، این رو به اصطلاح جزء قواعد فقهیه گرفتن، اعانه بر اسم رو جزء درکن، اما مقدمه حرام رو یا مقدمه واجب رو جزء مسائل اصول گرفتن. حالا این فرق این دو تا رو با هم دیگه روش فکر کن. حالا این کیف ماکان بحثی است که اینجا مطرح شده، عرض کردم بحث تکرار دیگه. اون اول ما اگر ما بنامون به این بگذاریم که اصلا در باب تمیز علوم و مسائل علم بر بگردیم به سیره‌ای که الان متعارفه بین ارباب همون علومه، اون چی که در اصول به عنوان اصول آمده، اصول هم میخواد عوارض ذاتی باشه نباشه، اصلا عوارض نباشه، فرض کن مبادی تصوری باشه مبادی تصدیقی باشه، لا به قول بعضی مبادی احکامی باشه، این اصطلاحات تاثیرگذار نیست. شاید در اصل علوم محدودیتی داشت، مثلا می آمدن می گفتن عوارض ذاتی رو باید بررسی کنیم، بعدم یه رابطه بین موضوع و مسائل وجود داشت الی آخر صحبت هایی که دیگه بخواییم الان تکرار بکنیم با تمام حرف رو تکرار بشه. پس بنابراین البته عرض کردم عده از آقایم در اینجا هم به این مسئله پرداختن، هم حقیقت دلیل، اصلا استصحاب دلیله حجتی یعنی چی. مرحوم ناینی هر دو مطلب رو بررسی کرده، راجع به دلیل بودنش رو ایشون اینطور گفته و در صفحه 313 جلد 14 دیگه، حالا ما اینا رو دیگه تفصیل بخوایم بدیم طول میکشه چون خیلی هم برش ارزش علمی قائل نیست. ایشون میگه ان الاستصحاب فی الاحکام عبارات عن نفس الحکم، یعنی حکم وقع از شیخ نقل، و دلیل علیه قول و علیه سال و اصلا قضال یکینه فیکون الاستصحاب قاعدتا فقهیه، ایشون از این را از شیخ نه. وجه النظر ان الاستصحاب انما یکون مدرکا للحکم الشرعی لا بنفسی، لا انه بنفسی و حکم شرعی، فان عدم نقض الیقین به شک الذی هو مفاد الاستصحاب یکون دلیلا علی نجاست الماء المتغیر الذی زال عنه تغیر من قبل نفسه. خب میگم گاهی اوقات هم حرفای عجیب غریب میزنه، آخرشان داره فتعمل جیده فتعملی هم در آخر اضافه فهم. حالا به هر حال اونم نکته دیگر بحث غیر از این که حالا قاعده فقهی هست نه، صدق عنوان دلیلیت بر استصحاب رو چه نکته ایست. از کردیم مرحوم آقای آشهادی تهرانی در اول بحث استصحاب این بحث رو خیلی زیاد رفتند و معنای دلیل و آیا صغرا کبرا فلان طریقیت الی آخر مباحثی که در اون تو دارن که دیگه جاش اینجا نیست به نظر ما، حالا فعلا مسئله بله. ایشون داره یظهر من بعض کلمات شیخ استصحاب نمایکم من القوان و یظهر من بعض آخر، تو خود عبارت شیخ هر دو اساسه که از مسائل اصولی است. خود مرحوم میرزا نائمی تفصیل قائله، استصحاب در شبهات حکمیه از مسائل اصولی است، چون نتیجهش کلی است، حکم کلی طریق استصحاب حکم کردن، و در شبهات موضوعیه از قواعد فقهیه است. بعد ایشان یه توضیح ده، من یک کلامات ایشان رو یک کم میخونم بقیهش. آقایون المسائل اصولی عبارتون عن الکبریات التي تقع فی طریق استنباط الاحکام الکلیت شرعیه. حالا اون راهی رو که ما گفتیم روشن‌تر بود، مراد ایشان همونه. ایشون نوشته الکبریات التي تقع فی طریق استنباط الاحکام الکلیه شرعیه. من شرعی رو قبل از کلی گفتم. ایشون چی ساقط شده در ارزش فرعی، چون مباحث اصولی جزو تعریف نیست، اصول عقاید مثلا، احکامش حکم شرعی فرعی در مقابل اصولی مثل کلام، کلی در مقابل قاعده فرعی. ایشون کلمه اینجا فرعی رو نیاوردن، لیکن عرض کردم من تعریف رو از خارج گفتم، چون این تعریفی است که هم از آقای بوجدانی چون برنظر آقای بوجدان تو کتابشون داره، برنظر هم احتمال قوی میده. الا یا حاله بازی دفعه دیگه میام انشاءالله فراموش نفرمایید. کل مسئلت تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنباط یا استنتاج الحکم شرعی فرعی کلی. شرعی هم در مقابل فیزیک و شیمی و اینها، احکام طبیعی و طبی اینها خارج بشه. و به ذالک تمتاز عن مسائل سایر العلوم، این جدا میشه. و عن القواعد الفقهیه فبقولنا کبریات تخرج من الى آخر. بله، بعد ایشون میفرماید که چرا گفتیم کبرا، لان مسائل سایر العلوم به این کانت تقع فی طریق الاستنباط ایزن، گاهی در طریق استنباط واقع میشن. حالا احیانا میگفت بهتر بود، چون اونا همیشه هم نیستن، علم رجال همیشه در استنباط نیست، ممکن است توی مسائل تاریخی باشه، کلامی باشه. الا انها لا تقع فی کبر القیاس بل انما تلتع منها صغر القیاس. این توضیحات رو عرض بکنیم، چون شما در اصول میگین خبر ثقه حجته، در رجال میگین فلانی ثقه است، پس این التئام صغرا میشه به تعبیر ایشان. حتی علم رجال الذي هو اقرب العلوم الى الاستنباط بعد علم الاصول فان علم رجال، بله حالا دیگه بقیهشه. و بذلک یظهر ان البحث عن ظهور الامر و النهی فی الوجوب و الحرمه لا یرجع الى علم الاصول. بحث این که آیا بل هو من المبادی کل بحث ان السعید ظاهر فی مطلق وجه الارض. نه، فرقش اینه که در سعید بحث لغوی صرفه، فتیمم سعیدا طیبا در آیه مبارکه، و همون معنای لغوی صرفه، لذا این میشه در اصول واقع نشه. اما بحث در امر و نهی فقط بحث لغوی صرف نیست، لذا ما کرارن این بحث رو مطرح کردیم. در بحث امر و نهی یه بحثی هست که به حسب عرف عام یا لغت، اصلا امر و نهی معنی وجوب هست، و عرض کردیم از قدمای اصحاب خودونم داریم، از مثل آقای خویی هم داریم، که خود امر دلالت بر وجوب نداره یا نهی دلالت بر حرمت، به حکم عقل در باب اطاعت مولا. سید مرزا هم داریم بحث رو، ما عرض کردیم این نحوی که اینا مطرح کردن شاید دقیق نباشه. یه بحث این است که اصلا خود صیغه افعل دلالت بر وجوب داره لغتن و عرفن عامن، خب دقت کن، لیکن این وجوب در اینجا مراد الزامه. یعنی شما اگر بخواید یک کسی رو الزام بکنید، مفهوم عرفی است، مثلا الزامش کنید بره بیرون، الزامش کنید آب بیاره، خب چی بهش میگی؟ بیرون آب بیار. الزام یک مفهوم قانونی نیست، اینا کلمه وجوب رو گرفتن که یک مفهوم قانونی است، اما الزام یک مفهوم عرفی است. ما تو لغت هم داریم فهم کنه، اینی که ما بیایم بگیم امر و نهی میخوره به وجوب و حرمت که نه، این هم اینجا ظاهرش اینطوره، این خلاف ظاهره. یا ظاهر ایشونی که سعید رو با امر نهی که گرفته، سعید بحث لغوی صرف، بحث قانونی توش نداریم ما، ما تو سعید این بحث نمی کنیم که سعید معناش در لغت چیه. حالا در آیه مبارکه مثلا هم سعید هم معناش او یکی، هم اگه لغت صداش یکی. بله تو بحث امر این داریم، تو صیغه افعل داریم، دو مقام داره. یه مقام همون الزام عرفی و بحث عرفی و لغوی مثل سعید، از این جد مثل همه حق بنایمی، از این جد مثل همه. و عرض کردم ببینید شما ممکن است بگید خب اگه مثل همه چرا سعید رو نیاوردن امر؟ همون نکته شو من عرض کردم، من خیلی مباحث اختصار کردم. یه نکته هست که معیار در عد مسائل اصولی و غیر اصولی، فیزیک، شیمی، عرف همون اصحاب فنه. دنبال اون عوارض و ذاتی باشه ذاتی نباشه، عوارض باشه عوارض نباشه، اصلا دنبال اون بحثا نریم کلا. اون بحثا در اول درست شاد بود در وقتی که علوم محدود بود، اما الان نمیشه ملتزم شد. باید بگیم خیلی از علوم به هم پاشیده، همه علوم به هم بریزیم، چون خیلی توش به هم پاشیدگی پیدا کرده. لذا یک تصوری هست که همونی که متعارف اون فنه. حالا الحمدلله شما در اصول ما معانی حروف نیامده، معنی فاء چیه، معنی واو چیه، معنی صم چیه. خب این که معنی واو چیه، خب واقعا تو فقه است تأثیر گذاره، این اینطور نیست در فقه تأثیر بود، واقعا تو فقه تأثیر گذاره در اصول قدیم، حتی اصول علامه فصلی در معانی حروف داره. الان شما نمیخونید در هیچ کتاب اصولی فعلی ما حروف نیست. چرا؟ چون آمدن گفتن حروف هم مثل سعید، سعید بحث لغوی زبان بحث راسته. اینطور نداریم که واب در لغت یه چیز باشه در شرع چیز دیگه باشه، واب در لغت در شرع مثل لغت. اما امر و نهی اینطور نیستن. امر و نهی یک مفهوم عرفی عام دارن که الزام باشه، یک مفهوم قانونی دارند که در مفهوم قانون هست روشیم روح تشریع دارای یک ضوابط و آثار خاص خودشه. همون نکته ای که من عرض کردم دیگه، دنبال اون حرفا نریم، کدوم لغت کدوم، یکی کاربرد زیاد داره بیاریم، یکی نداره نیاریم. خلاصش همون که من عرض کردم، این مثلا از خود من گرفتیم، خود من رد کردیم. ها یعنی واو زیاد در فقه، فقط یک آیه نیست، سعید یک آیه است، ما فقط یک آیه فصل وجوهکم و ایدیکم. چون اهل سنت میگم ادیش بودن واو برای ترتیب اول وجوه، از میگن نه واو برای ترتیب نیست، میشه اول دستش هست، اشکال نداره واو برای وقت از این قبیل که واو برای ترتیب باشه نباشه، الا ماشاءالله در روایات و در خود آیات هست، یک مورد نیست. اما فتیم و مسعیدن طیبن یک مورد، اینم من اشاره کردم عرض کردم، بعضیا معیار این قرار دادن. لذا حروف چون کاربرد زیاد داره ما تو اصول بیاریم، مثل سعید رو تو اصول نیاریم. روشن شد؟ من هی نکات رو میگم که اگر بخواید تصمیم گیری بکنید معلوم باشه که این نکات گفت. یه نکته هم همین که من الان عرض کردم که لفظ امر و نهی یک معنای لغوی، دو معنای قانونی، سه ممکن است بگیم اضافه بر تمام اینها معنای شرعی هم داره. یعنی در این قانون معین امر دارای این خصوصیته. مثلا شما در لغت فرض کنید مرحوم صاحب جواهر معتقده که اگر امر به چیزی خور ظهور داره در این که اون واجب باید مجانی باشه. آقای خوبی میگن نه توش مجانیت در نمیاد. خب ممکن است بگیم در عرف لغوی در نمیاد، در عرف لغوی ممکن است بگیم تو عرف قانون عام در میاد، یا تو عرف قانون عام ممکن است در نیاد، تو عرف قانون خاص در بیاد. لذا ما برای اولین بار عرض کردم صیغه افعل در حقیقت یک بحث نداره که آن نوشته، در حقیقت سه تا بحث داره. یه بحث عرف عامه که این تقریبا معنای لغویه، یه بحث عرف خاصه یعنی عرف قانون گذاری. مثلا ادعی از آن اصولی نمیخوام اسم برم، مثلا میگن معنای افهم فقط بعثه. خب آقای دیگه آمده گفتن نه بعث هست و ذمه هم هست، یعنی این مطلب در ذمه شون. بعضی مثل حاجه گفتن بعث هست و مجانیت هم توش خوابیده. این مجانیت قطعا عرفی نیست، عرف عام نیست، اما ممکن است این مجانیت در عرف خاص بگیریم. پس یک عرف عام، یک عرف خاص، یک عرف اخص. عرف عام همون لغته، عرف خاص عرف قانونی به طور کلی است که ما چه استظهار میکنیم در قانون از کلمه مثلا افعل کذا و خرسونت دار چی فهمیده میشه. سومی هم عرف اخص، اصلا در روایات، در لسان روایات چی آمده. ممکن از امام بفرمایید که هر جا که امره، مثلا من با مثال اون امر به این معناست، این توش در آمده از امر، اونجا ما اونو به عنوان عرفها اخص قبولش میکنیم. علای حاله من به دالکی از هم دیگه من وارد این بحثام نمیخواستم بشم، اشاره میکنم اینا رو هی تکرار کردن، چند دفعه تا الان بحث تکرار شده، غیر از اینکه اول اصول آیه مفصل نوشته نه. تو اول خبر واحد آمده، اینجا آمده، تو اول قطع آمده، هی تکرار میکنه. خب تکرارش لازم نیست، منم خیلی با اینکه مختصر گفتم باز یه روز طول کشید. و به جمله مایز بین اصول اینطوره، و به ما ذکرنا بله ظهر انه لا موجب لقصر المسائل الاصوليه به خصوص ما کان البحث فی ان احوال الادله الاربعه به ذواتها و به وصف ده این نظام معروف بین صاحب قوانین و بعدی نداره. نه اینا ثمره علمیه، تذیر شرعی نداره. بله. نه صحبت اینه که این تکرارها به این جهت که به ذهن شما که او اصلا ما نظرمون در مسائل علم اصول اون چیزهاییست که علما به اسم اصول نمیشتن دیگه، بی حرفش کار نداریم. مثلا مرحوم ناینی لا موجب لقصر المسائل الاصولیه به خصوص ماکان البحث فی، چون میدونین خب معروفونه احوال ادله اصول مایوب حسابی هم موضوع علم اصول هم ادله اربعه گرفتن. چه به زبان نه نه این درسته مرحومای نائینی لکه یلزم الاستدراد فی جمله من، باید جمله از مسائل رو بگیرن استدراد. این بحث نیست که حالا این استدراد میشه یا نه، ما بیایم میگیم ببین من چرا میگم، من گفتم من غیر از گفتن ایشان من میگم تحلیل کنید چرا گفت موضوع علم اصول ادله اربعه است، حالا بگیم زوات ادله یا ادله بس و دلیلیه، این چرا گفت. این چون تو ذهنش این بود که موضوع کل علم مایوب حسابی این عوارض ذاتیه،
مثلا
مبنا اشتباه، یعنی اشکال سر استطراد نیست که ایشان داره میگه، میگه باید بگیم جمله از مسائل همینجوری بی خودی تو اصول، نه خود اون تصور درست نیست. اصلا علوم اعتباری زوات چیز ندارن، عوارض ذاتیه ندارن، اصلا اون تعریف که برای علوم حقیقی بوده اونم معلوم نیست درست کامل باشه. نه منطق نیست، نه این خودش مطلبی است. الان در یک وقت در ایران هم رسم در اواخر زمان اون سابقه یا فلسفه علمی تو دانشگاه ها میخونه، این والا هست یا نه، یک کتابی هم اون فریسین شاله نوشته بود فلسفه علمی. علی حال این که ما علوم رو کیفیت تدوین دست هم یعنی آنش هم تو غرب دارن مسائل راجع به علوم و تدوین، که یکی از پیشنهادهای خود این بنده این بود که مثلا کشورهای ما یا حوزه های ما یک کاری بکنه که علوم و حوزوی هم داخل در تقسیمات و علوم اونا بشه، در اون تقسیم بندی که میکنن علوم ما رو هم جزء علوم حساب بکنن، مثل تلسمات و جادوگری حساب نکنن که تقریبا بیشتر این طرفه موارد دینی رو بیشتر روی جادوگری میندازه. به هر حال این خودش بحث خوبیه، من با این بحث موافقم، این بحث خوب، دقت کرد تاریخ علم هم یکیشه، نه تاریخ علم یکیشه، یکی از اون فلسفه علمی است، یکیش هم تاریخ علم، یکیش دستبندی علم، یکیش تقسیم علوم، علوم کاربردی، علوم این تقسیمات هست، کار خوبیه، کار بدی نیست، اما میگیم تو همون جاش هم گیر داره، یعنی تو اون علوم حقیقی هم گیر داره، چون علوم حقیقی مثل فرسخین طب یا حالا علوم دیگه اینا در اوائل یه حد و حدود محدودی داشت، طلاب محدودی داشت در یک محدود خاصی، و بعد بر اثر پیشرفتی که پیدا شد خیلی از مواد تو خود طب هم آمده که جزء عوارض ذاتی نیست، بحث فقط سر اصول نیست، اصول که اصلا بحث عوارض ذاتی غلطه، که حالا ما دنبال ادله اربعه بگردیم، یعنی بحث ما از نظر فنی اینه، یک اون که اون خودش گیر داره، البته اون ربطی هم به اصول نداره، به قولشون به احکام ربطی نداره، دو این که اگر تمام هم بشه در علوم اعتباری کلن گیر داره، و سه این که حالا در تشخیص علم و اصول معیار چی باشه. خب من عرض کردم در قرن دوم علم و اصول مثل قضایای حقیقیه نیست، قضیه خارج، در قرن دوم علمای اسلام چیزی رو به نام اصول درست کردن، هدفشون این بود مباحثی که در یک باب یا یک مسئله فقهی جاری نمیشه و از سریان داره، خب این شد اصول، شاخ و دوم نداره، چیز خاصی هم نیست. خب استصحاب میشه از یک باب سریان داره، این امر واضحه. نه این تموم شد که معما چه حل گردن آسان شد بعد از توضیح ما تموم شد. پس این رو ما دیگه بیاییم جزء مسائل اصول قرار بدیم، چه تو موضوعات باشه تو احکام باشه فرق نمی کنه، چون کاربرد داره در فقه، هم تو استنباط کاربرد داره، هم تو تصویر خارجی کاربرد داره. ما بیم بگیم این معیار مسئله اصولی دیگه، این بقولشون تموم شده. من بعد از این حالا کلمات ناینی و اشکالات و ذهنیاتی که بود و کار به کجا رسید تا به اینجا رسید، اصلا ما بیم این تعریفی رو که از قرن دوم گرفتن این راه رو پیش بگیریم، دنبال این حرف هم نریم، نه دنبال عوارض ذاتیه بریم، نه دنبال موضوع رابطه موضوع با مسائل علم و رابطه واقعی تکوینی است یا نه، علی و معلولی است یا نه، الی آخر اون مباحثی که گفته شده، اصلا دنبال اون بحث کلا وارد نشیم دیگه. حالا بقیه شد فقط فرد در حد اشاره میخوید، بعد میتنبیه سوم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.